داری چی میسازی؟
داریم لبخند میسازیم دیگه.
لبخند؟ اصلا اینجا کجاست؟
کارگاه لبخند.
کجا؟
کارگاه لبخند.
به نام خدا. سلام شنونده های عزیز. باغ خندان ز گل خندان است، خنده آیین هنرمندان است. درود به همه شما، وقتتون به خیر باشه. با کارگاه لبخند از رادیو سبا در خدمتتون هستیم. میخواییم با شما صحبت بکنیم درباره طنز، خندیدن، فکاهه و انواع و اقسامش که از این به بعد میشنویم. سلام گرم ما رو بپذیرید از برنامه کارگاه لبخند. من روح الله احمدی هستم و کنار من، البته با رعایت فاصله اجتماعی، سرکار خانم گیتی سفرزاده نشسته. سلام خانم سفرزاده.
سلام خدمت شما و شنوندگان برنامه.
زنده باشین، متشکرم. امیدوارم که حال روزتون خوب باشه، سلامت باشین. شما کرونا رو شکست دادین یا نه؟ دور بودین ازش؟
من نه دور نبودم ازش، خیلی وسط کرونا بودم ولی گویا نگرفتم.
خب خدا باشه. امیدوارم که از این به بعد هم بتونید مقاومت کنید. خیلی بلاست اصلا. شیطونیه خاصی داره، متوجه نمیشدم چجوری میاد سراغش. امیدوارم که همه شنونده هامون سالم باشن. مراقبت کنید دیگه، فاصله اجتماعی، ماسک، از این چیزایی که دکتر عزیز میگم. ما خیلی متخصص نیستیم، ما اگر بشه اسمش رو تخصص گذاشت، تخصصمون طنز و فکاهه و لبخند و این چیز هاست. امروز هم میخوایم هم آثار شنونده ها رو بشنویم که برامون فرستادن و دربارشون صحبت کنیم، هم طنزهایی از بزرگان و نویسندگان دیگر خواهیم خوند و درباره شگردهاشون صحبت میکنیم، درباره طنز پردازی صحبت میکنیم و از همه راحتتر و واجبتر اینه که سعی میکنیم از طنزها لذت ببریم و لحظات مفرحی رو کنار هم داشته باشیم. اولین طنزی که میخوایم بشنویم نثر طنزی هست از آقای علیرضا سیف. بشنویم، برگردیم، بعد راجع بهش صحبت میکنیم.
آپشن پیس پیس حذف می شوند. در این محشر گرانی که همه حیران قیمت اقلام ضروری اند، کسی به مواد شوینده توجهی ندارد. بنابراین به شوینده های اسپری شونده برخورده. آنها متفق القول تصمیم گرفتند پیس پیسشان را حذف و فیس پیسشان را جایگزین کنند که هم قیمت را بالا ببرند، هم در کانون توجهات قرار گیرند. بله، نهادهای ناظر هم که مثل عقاب در پهنه آسمان بازار قیمت را در دست دارند میگویند نه افاده نه فیس فیس، همان قیمت با پیس پیس. شوینده ها هم گفتند راستش را بخواهید خورده این به پیسی، پیس پیس با همان قیمت دیگر نمی صرفد. این فیس و افاده را همراه انداختیم حفظ آبرو کنیم. از آن طرف هم مردم قطعا از وقوع این پیش آمد پس خواهند افتاد، چون معمولا بعد از اتمام پاکننده های اسپری شونده ظرفش را نگه می دارند فقط به خاطر پیس پیسش و انواع و اقسام استفاده ها را از آن می کنند و دور هم نمی اندازند و از نسلی به نسل دیگر ارث می رسد. اما بعد از این باید خودشان درش را باز کنند و مدام دستمال را با آن آغشته کنند و سطور را پاک کنند، که این یعنی زحمت بیشتر و این سرآغاز حفره بزرگ روحی خواهد بود و شاید چند صباح دیگر آوای پیس پیس پیش وارد لالایی و ترانه های کودکی و متعاقباً شعرهای اعتراضی جوانان نسل‌های بعد شود. و اگر چنین شود، نسل‌های بعد به خاطر شنیدن پیس پیس پیش و در اختیار داشتنش به حال ما قبطه خواهند خورد و این یعنی نسل به نسل پر حسرت تر.
شعر و داستان و کاری کلماتور و خاطره و لطیفه و خلاصه هرچه میخواهد دل شادت بگو. کارگاه لبخند.
طنزی شنیدین از آقای علیرضا سیف، ممنون که برای ما فرستاده بودن طنزشون رو و حالا قراره سرکار خانم سفرزاده نظراتشون رو بگن راجع به این طنز. خانم در خدمتتونیم.
بله، مطلبشون یه نکات جالبی داره، یعنی در حقیقت یه شوخیایی خواسته بکنه با حالا مسائل گرونی الان و اینکه
بگید ما هم بدونیم نکات جالبش رو تکیه استفاده نکنیم.
خب به هر حال شرایط اقتصادی رو خواسته بگه توی اون پاراگراف اول در مورد گرانیه و اینکه حالا در مورد این گرانیه هیچ فکر نمیشه، اون یه دونه اقلامی رو هم که حالا تا یه حدودی خواستن کنترل بکنن اونا خودشون شاکی شدن. و اگر اونا شاکی بشن این پیس پیس ساده‌ای که ما فکر میکنیم که مثلا یه چیز معمولیه چطور ممکنه نظم زندگی ما رو به هم بریزه و
از اینا اینا.
بله دقیقا. و این که آله گریزی هم زده که این میشه بعد یه نوستالژی که مثلا باش موسیقی میسازم پیس پیس پیش پیش و نسل بعد و در حقیقت شوخی هم کرده با چیزایی که الان میسازم با ما نوستالژی گذشته. اما یه ماجرایی هست انگار همه این حرفایی رو که آقای سیف میخواسته بزنه اومده همینجور پشت سرم به ذهنش که رسیده اوورده. گاهی وقتا ما میتونیم با پس و پیش کردن اتفاق یا اینکه انتهاش رو اول بگیم یا اولش رو انتها بیاریم این خنده رو از مخاطب بگیریم یا اینکه خوندن ماجرا رو براش جذاب‌تر بکنیم.
جمله یه جوری بود خنده رو از مخاطب بگیریم. از مخاطب خنده بگیریم. آخه یه مدل دیگه هم میشه معنی کنه خنده رو ازش بگیریم دیگه نخنده.
آره راست میگین، بهش میگن مشکلات زبان فارسی. آقای بهادی خرمشاهی یه مجموعه مقالاتی داشتش که اصلا همینا میگفت یه سری کلمات تو فارسی به کار میبریم معلوم نیستش که آیا واقعا منظور ازش چیه، میشه دو منظوره به کار بود. بله منم الان فکر میکنم که توی این مطلب آقای سیف خیلی سرراست اون چیزی رو که انگار قلم رو گذاشته از اولش تا ته نوشته، اما میتونستش با پس و پیش کردن یه بخشایی از ماجرا انگار که اینو یه جذابیت های دیگه بهش بده. مثلا من فکر میکنم که شاید اصلا همین قضیه آهنگ پیس پیس پیش اگه اولش میومدش خنده‌دارتر بود و کنجکاوی ما رو تحریک میکرد که چیه مثلا
چی بگه
آره چی میخواد بگه و حالا میرسیدیم به این که آره این اتفاق افتاده. نه تنها البته توی طنز، ولی به هر حال توی طنز شما قراره یه جور خرق عادت بکنیم و با اون خرق عادت خنده بگیریم از مخاطب. باز این خنده گرفتن از مخاطب ازش همه جا خیلی مهمه که داریم وقتی مینویسیم چه جوری این وقایع رو پشت هم میشینیم، چی قراره اول گفته بشه، چی قراره مخاطب رو بخندونه، چه جوری گفتنشه، چه ترتیبی گفتنشه که این رو میرسونه. گاهی وقتا ما مطلب یه جوری مینویسیم قبل از اینکه برسیم پاراگراف آخر، مخاطب حد زده چی میخوایم بگیم.
بله. یه وقتی میرسه دست لو رفته دیگه، دیگه نمکش،
این خنده ای براش نمونده،
اونجا خنده رو گرفتیم از مخاطب. اون معنی. آره
دقیقه. و من فکر میکنم که آقای سیف اگر همین مطلبش رو یه بار با این نگاه بازنویسی بکنه، میتونه ازش مطلب طنزآمیزتر و جذابتری در بیاره.
خواهید نظر خدای سیفم بپرسیم؟
بله باشون شاهد ماجرا میاری.
آره دیگه سریع احضار میکنیم دوستانو. آی سیف سلام.
سلام خدمت شما و خانم سفرزاده و همه شنوندگان عزیز.
زنده باشی ماشاءالله. صدا خیلی جوونه.
صدا بله من 25 سالم.
نه واقعا جوونه. آی سیف اسمت آشناس برای من. من نمیشناسم، حداقل الان یادم نمیاد. شما من نمیشناسی؟
من که شما رو که چرا، من از مخاطبای پرواقرص رادیو سبام.
زنده باشید.
ولی نه فکر نکنم.
من منظورم که از نزدیک هم دیگه نمیشناسیم. نه
نه نه نه، چون من کلا هم گمنام بودم، هم محسوس
گمنام خوب اومدی. آقا زنده باشید. با حرفای خانم سفرزاده چقدر موافقی؟
موافقم باشون. من فقط این منشأ رو بگم که چطوری این ایده رو زد.
بله؟
من حالا یکی از من سوپرمارکت و ابزار فروشی دارم. بعد
دو شغله این یعنی دیگه.
آره آره.
وضعتون خوبه؟ بله.
بس.
کارگر اینو خواستین بگید بیایم دیگه.
نه آقا در خدمت.
سلامت
باشی. سلامت.
زنده باشی.
بعد یه روز این چیزه داستان این پیس پیس و اینا از اونجا شروع شد که جدیداً حالا به دلیل مزیقایی که هست این شرکت های تولید کننده مواد شوینده این آپشن پیس پیس رو واقعا حذف کردن. یعنی ایشالله یه دو سه ماه بعد دیگه اون پیس پیسی که میزدیم دیگه نیست، شما یعنی دیگه پخش نمیشه.
خوب شد زودتر گفتیم همون قبلی ها رو نگه داریم.
آره نگه داریم جا خالی قبلی ها رو.
من به خاطر همون رو گفتم ظرف میمونه و نسل به نسل ارث میرسه. آره چون یه مدت این پیس پیسه قرار حذف بشه، یعنی از این بعد باید درش رو باز کنیم، به دستمال آغشته کنیم و بزنیم و واقعا نوستالژی میشه. حتی امیدوارم یه تعمیداتی اندیشیده بشه که این پیس پیسه حذف نشه، ولی تا جایی که من میدونم الان تو بازار هست قرار حذف بشه اون، چون دیگه نمیصرفه که اون پیس پیس رو بزنم.
شنوندهای عزیز گوش کنید، اینا درسای اقتصادی داریم بهتون میدیم از برنامه کارگاه لبخند. این پیس پیسیاشو نگه دارین، دور نندازید، قوطیاشو بندازید دور، ولی اون پیس پیسیاشو نگه دارین، به درتون میخوره، میبندین روی ظرفای جدید. خب آقای سیف نظرتون راجع به نکته‌ای که خانم سفرزاده گفتن چیه؟ اینکه گاهی اوقات میشه یه طور دیگه نوشت، میشه جابجا کرد مضمون های
مختلفه. دقیقاً همینطوره. آره موافقم. ایشون در واقع من فکر کردم این آخر باشه که ضربه رو میزنم، در صورتی که ایشون درست گفتن. اگه من مطلب آخر رو اول می آوردم درسته، یکم استخوندارتر میشد و مخاطب رو آره تا آخر ماجرا میکشون. باش موافقم. درسته.
بله گاهی اوقات نیاز داریم که حالا عاملی داشته باشیم که آخر طنزمون ضربه بزنه، به شرطی که لو نرفته باشه.
آره.
وقتی لو میره کار خراب میشه دیگه، ضربه که هیچی، حتی همون شاید نمک خودش هم کم کم از دست بره.
آره. چون آره درسته، من چون از اول قضیه رو لو دادم بعد باید میرسیم با آخر که بدون پیس پیس پیش چیه، ولی اگه اول میآوردم مخاطب تا آخر همراه میشد. حق به خانم سفرزاده است. بعد اینکه من طنز رو تقریبا یه سال شروع کردم از حوزه هنری قزوین.
چقدر خوب که سوال من جواب دادی، هنوز نپرسیده. خب
آره من چون اینو گفتن از یک سال تازه شروع کردم، یه جوری میشه گفت مرحله آزمون خطا، انشالله بیشتر یاد بگیرم.
امیدوارم که هم با آزمون خطا به موفقیت بیشتری برسی، هم طبیعتا مطالعه و استفاده از نظر دوستان و کارشناسان مثل خانم سفرزاده و بقیه عزیزان میتونه تاثیرگذار باشه. ما در خدمت هستیم برادر.
خیلی خیلی ممنون که وقت گذاشتید.
خواهش میکنم
بتونم شما رو از نزدیک ببینم.
خواهش میکنم
خانم سفرزاده رو ممنون که وقت گذاشتید.
خیلی موفق باشید.
زنده باشین. امیدوارم که تو قسمت‌های بعدی هم با برنامه ما همراه باشی، بازم برامون اثر بفرستی و آثارت رو توی برنامه بخونیم و راجع بهشون صحبت کنیم.
باعث افتخاره.
زنده باشین. مراقبت کنین. خدا نگهدارتون باشه.
سلامت باشی.
خدافظ. خدافظ. ما هم بریم همراه با شنونده‌های موسیقی بشنویم و برگردیم.
لبخند در
کارگاه لبخند.
توی این بخش از کارگاه لبخند قرار طنزی بشنویم که آقای جیمز فین گارنر نوشتن، ولی قرار نیست شما خارجیشو بشنوید. برگردان جناب احمد پوری که انصافا من کاراشون ترجمه‌هاشون رو خیلی دوست دارم، خیلی این کارن و نشر مشکی هم منتشر کرده، قصه های از نظر سیاسی بی ضرر، اسم جذابی هم داره. یه بخشی از این رو میشنویم با هم، برمیگردیم، همراه ما باشید.
در روزگاری دور خانم کم سن و سالی بود به اسم شنل قرمزی که با مادرش در جنگل بزرگی زندگی میکرد. روزی مادرش از او خواست یک سبد میوه و کمی آب معدنی برای مادر بزرگش ببرد. البته قصه او این نبود که بگوید این کارها را باید فقط زنها انجام دهند، بلکه این بود که چون این عملی حس همدردی اجتماعی را در انسان تقویت میکند. تازه مادر بزرگ مریض نبود و در نهایت سلامت جسمی و عقلانی قرار داشت و کاملا قادر بود مثل یک آدم عاقل و بالغ از خودش مواظبت کند. شنل قرمزی سبد را برداشت و راه افتاد توی جنگل. خیلی ها این جنگل را بسیار خطرناک می دانستند و هیچ وقت قدم در آن نمی گذاشتند. اما شنل قرمزی در اوج شکوفایی جسمی آنقدر به خود اعتماد داشت که توجهی به آن تهدیدات که آشکارا از تخیلات فرویدی ناشی می شد نداشته باشد. در بین راه به گرگی برخورد. گرگ از او پرسید که در سبد چه دارد. شنل قرمزی گفت خوردنی حاضری و سالمی برای مادر بزرگ که کاملا عاقل و بالغ است و می تواند از خودش مواظبت کند. گرگ گفت ببین عزیزم، تنها رفتن در این جنگل برای دختر کوچولوی مثل تو خطرناکه. شنل قرمزی گفت من این عبارات مرد سالارانه تو رو توهین بزرگی به خودم میدونم، اما از اونجایی که میدونم ناراحتی تو به خاطر رانده شدن از جامعه انسانی باعث شده که جهان بینی کاملا مخصوص به خودت رو پیدا بکنی، حرفات رو به دل نمیگیرم. حالا لطفا برو کنار، من میخوام برم. شنل قرمزی به راه خود در جاده اصلی ادامه داد، اما از اونجایی که مطرود از جامعه بودن باعث شده بود آقا گرگ دیگر خود را تابع بردوار تفکر غربی نداند، راه میانبری را برای خانه مادر بزرگ انتخاب کرد. رفت توی خانه مادر بزرگ و او را خورد، کاری که برای جانور گوشخاری مثل او کاملا توجیه پذیر بود. بعد بدون اینکه ذره مقید به ارزش‌های سنتی پوشش مذکرانه و مؤنثانه باشد، لباس مادر بزرگ را به تن کرد و خزید در رخت خواب او. شنل قرمزی وارد کلبه شد و گفت مادر بزرگ، برایتون کمی خوردنی بدون چربی و نمک آوردم تا بلکه به این وسیله بتوانم از نقش مادرانه و عاقلانه شما در زندگیمان تشکر کنم. گرگ از توی رخت خواب به نرمی گفت بیا نزدیکتر عزیزم تا خوب ببینمت. شنل قرمزی گفت ببخشید که یادم رفت شما چه چشمان تیزی دارید. گرگ گفت آره عزیزم، چه چیزا که این دوتا چشم من ندیدن. مادر بزرگ دماغتون چقدر بزرگه، البته نسبتاً بزرگ و خیلی هم به شما میاد. چه چیزها که این دماغ بو کشیده.
مادر بزرگ، چه دندونای بزرگی دارید. گور گفت: در هر صورت همین که هست. خوشحالم از آن چه هستم و آن چه دارم. و از رخت خواب پرید پایین و شنل قرمزی رو توی پنجه‌هاش گرفت و خواست قورتش بده. شنل قرمزی جیغ کشید. صدای فریاد او را یک هیزم شکن، البته خود او ترجیح میداد که او تکنسین سوخت جنگلی بگوید، شنید. دوید توی کلبه و دید آن دو با هم گلاویز شدند. هیزم شکن خواست که دخالت کند. همین که تبرش را بلند کرد، شنل قرمزی و گرگ یک دفعه ایستادند. شنل قرمزی پرسید: اصلا معلومه چه کار داری میکنی؟ هیزم شکن پلکهایش را به هم زد و خواست جوابی بدهد، اما نتوانست. شنل قرمزی این بار با عصبانیت گفت: سرتو انداختی پایین و مثل آدم وحشی اومدی تو و تبرتو بلند کردی که چی؟ ای مرد سالار متعصب، به چه جرأتی فکر کردی که زن و گرگ ها نمیتونن بدون کمک مرد مسئله خودشون رو حل بکنن؟ مادر بزرگ همین که نطق پرشور شنل قرمزی رو شنید، از توی شکم آقا گرگه بیرون پرید و تبر هیزم شکم رو از دستش قاپید و کلش رو با اون قطع کرد. پس از این ماجرا شنل قرمزی و مادر بزرگ و آقا گرگه احساس کردند به نوعی نقطه نظر مشترک رسیدند. تصمیم گرفتند خانه مشترک بر اساس احترام و تعاون متقابل بنا کنند. آنها تا آخر عمر با شادی در آن خانه زندگی کردند.
قدیم گفتن خنده بر هر درد بیدرمان دواست، حتی شاید حریف کرونا هم شد. خدا رو چه دیدی؟ پس دست به کار بشید و اگر اثر طنزی دارید که میشه جلوی خانواده ها خوند، در فضای مجازی اون رو برای ما ارسال کنید. کجای فضای مجازی؟ میگم خدمتتون، اینجا @ کارگاه لبخند، شبکه رادیویی سبا، کارگاه لبخند.
داستان شنل قرمزی رو شنیدید از آقای جیمز فینگارنر و برگردان آقای احمد پوری. و خانم سفرزاده میخوان راجبش صحبت بکنن. خانم سفرزاده ما در خدمتتونیم.
ما همینجور توی این برنامه ها داریم ابزارهای دست علاقمندان به طنز نویسی میدیم که اون اولش که سخته، میخوان ببینن چجوری شروع کنن بنوشتن، میگیم یه قالبایی هست، شیوه هایی هست کار رو برای شما راحت میکنه. مثلا مثل خاطره نویسی یا اینکه مثلا یه شخصیت هایی رو از گذشته بیاری تو زمان امروزی قرار بدید.
بله، اینا چیزایی بوده که تو برنامه پیشین راجع بهشون مفصل صحبت کردیم.
یکی از نمونه ها که حالا توی این کتاب هم به کار گرفته شده یه جور نقیزه نویسیه. یعنی ما میایم یک فرم خیلی جدی رو، یه داستان خیلی جدی، شعر خیلی جدی رو اونور بهش حالا پارودی میگن، ما اینجا معادلش تقریبا نقیزه رو میذاریم. اینو میایم اتفاقا یه میشکونیم اون رو با استفاده از ویژگی‌ها و سبک‌های همون ماجرا و یه مفاهیم تازه‌ای رو مطرح میکنیم. حالا اصلا اون مفاهیم تازه ممکنه ربطی به اون قصه نداشته باشه، یا اصلا اینه که نه اتفاقا می‌خوایم اون قصه رو یا اون مطلب رو زیر سوال ببریم.
فکر می‌کنم هر چقدر مرتبط‌تر باشه، سبکش نزدیک‌تر باشه، نقیزه قوی‌تری میشه.
شیرین‌تر هم هست معمولاً. بله. آقای تربر اومده همچین کاری کرده. یعنی اومده قصه های قدیمی رو گرفته و اینو آورده توی فضای امروزی، به ویژه از لحاظ مثلا تحولات سیاسی و اجتماعی بشه رنگ و بوی جدیدی داده. مثلا یه داستانی مثل شنل قرمزی که خیلی دیگه برای همه بچه‌ها آشنا هستش، ببینید چقدر خوب میادش. اینو میگه آقا اگه این توی شرایط امروزی باشه این قصه چه نگاهی میشه داشت، آدم‌ها شخصیتشون چه تغییری میکنه. قبلا ما بچگی این قصه رو میخوندیم میگفتیم آخه این هیزم شکنه چه قهرمانی میاد این نشاط میده، ولی تو دنیای امروز نگاه اینه که ما دو مثلا دوتا زنیم اینجا، خودمون پس خودمون برمیم، تو چرا خود آوردی اینجا؟ و حتی حالا نکته جالبش اینجاست که داره اینو میگه، میگه نگاه کنیم یه خورده همین افراطیه دیگه. یعنی اگه حالا یه آقای اومدش به شما خواست کمک کنه، خب از کمکش استفاده کن،
کمک میکنه فرق نمیکنه.
آره، فکر نکنی مثلا توهین آمیزه، یعنی آقای داره به تو میگه تو به عنوان یک زن پس مشکلاتت نمیتونی هر بیه. خیلی قشنگ اومده تو این کتاب با چند قصه قدیمی این کار رو کرده.
یه سوالی بر من پیش میاد خانم سفرزاده، اینی که الان این مطلبی که ما خوندیم و کل این کتاب خب ترجمه است.
بله.
آیا طنز باید ترجمه پذیر باشه؟
بایدی که واقعا نداره و خودم سخت ترجمهش، به خصوص توی جاهایی که خیلی با شوخی های کلامی در ارتباط.
چون من شنیدم مثلا یه جایی میگه آقا این طنز ترجمه پذیر نیست، خوب نیست. بس
نه واقعا، بس خوب یا بدش رو نمیشه گفتش. اگه نگاه این باشه که مثلا همه چیز باید به سمت جهانی شدن حرکت بکنه و اینها، میتونه بد به حساب بیاد. ولی واقعا ما که نگاهمون نیست. من فرض کنید هر کسی یه مطلب طنزی می‌نویسه، اول برای چی می‌نویسه؟ برای اون افراد نزدیک خودش، کسانی که حرفش رو بفهمن. خب به هر حال اگه اون طنز اون شرایطو داشته باشه که به یک زبان دیگه هم ترجمه بشه، ممکنه یک فرصت بیشتری برای اون
امتیاز براش.
بله. ولی نه اینکه واقعا یه رتبه اون رو میبره بالا. خیلی از اونورا هم همینطور هستش. یعنی مثلا طرف توی طنز شوخی کرده با یه سری از کلمات انگلیسی که ما نمیفهمیم، چون درست. اون کلمه رو ما ترجمه میکنیم به فارسی و دیگه اون شوخیه که اون با مثلا اولین حرف این کلمه کرده توی پاراگراف بعدی نامفهومه. مترجم بعد وقت باید به اندازه دو صفحه زیرنویس توضیح بده تا ما بفهمیم آها این بوده منظورش. و به هر حال هر نویسنده‌ای از ذخیره کلماتش و امکانات کلمات توی اون زبانی که داره استفاده میکنه برای طنز نویسی، و خیلی سخته که بخوایم این ابزار رو ازش بگیریم به صرف اینکه بگیم تو طنزت قابل ترجمه بشه. مثلا در مورد دو کلمه حرف حسابای آقای صابری همیشه این صحبت بود که از بس توش ظرایف ادبیاتی زبان فارسی هست، مثلا اشاره ای توش داره که مثلا اگه تو گلستان سعدی رو خونده باشی اینو میفهمی، نه اینو نمیشه اونور ترجمه کرد.
بله، اون اشاراتو چجوری برسونید؟ ما توی مثلا شعر یا نثر طنز میایم از ضرب المثل استفاده میکنیم، از تعابیر عامیانه استفاده میکنیم، همه اینا باعث ایجاد طنز میشه. ولی خب همه اینا یه زمینه ای پشتشه، شاید یه فرهنگ چند ساله ای پشت یه اصطلاح باشه، شاید یه داستان طولانی پشت یه ضرب المثل باشه. خب اینا رو نمیشه توی ترجمه رسون و نمیشه گفت پس وقتی یه اثر ترجمه نمیشه این ضعف اون اثره. یه برنامه‌ای بودیم، یه محفل شعرخوانی بود، یه مترجم خوب دیگه هم اونجا بود، آقای اسدالله امرایی. بعد صحبت رو شد راجع به همین موضوع، آقای امرایی رفت پشت تریبون، خیلی جواب و شسته رفته تحویل همه داد و قال قضیه رو کند. گفتش من یک بیت شعر از حافظ میخونم، یا ترجمهش کنید یا بگید بیت خوبی نیست. خب و خوندش که رشته تسبیحگر بوکس است، معذورم بدار دست من در دامن ساقی سیمین ساق بود. خب چه جوری میتونید ترجمه کنید درست. که بفهمن درست. ساقی سیمین ساق چه جوری میتونید ترجمه کنید؟ پس اینو میتونیم به عنوان یه آپشن در نظر بگیریم، یه امتیاز. یه چی میگه آپشن فارسیش چی میشه؟
مورد میگن.
مورد میگن. آره حالا همون یه چیزی در نظر بگیریم. آره یه ویژگی. آره این بهتر. یه ویژگی در نظر بگیریم که میتونه طنز داشته باشه با توجه به نگاه طنز پرداز که هدفش چیه. یه وقتایی هستش مثلا ما میتونیم راجع به دروغگویی بنویسیم، اونم با توجه به فرهنگ بین‌المللی خب میتونه جوابم بده. میتونیم بعضی وقتا راجع به بعضی موضوعات بنویسیم، حالا مثلا سوای طنز. آدم میتونه راجع به جایگاهی مثل مادر بنویسه، همه بفهمن.
درست.
یه سری آثار داریم راجع به جنگه، اون هم مثلا خیلی تو خیلی از کشورها میفهمن، درکش میکنن. اون هم فکر کنم حتی یه پیش شرطش اینه که اون شرایط رو درک کرده باشی. مثلا اون شرایط جنگی و اون روزها رو گذرونده باشی که بفهمی شاعر داره از چی حرف میزنه.
یعنی واقعا فقط بحث این که حالا پیش دیگه کلمات و اینا نیست، اون پیش زمینه فرهنگی هم خیلی تاثیر داره. مثلا ما توی شرق مفهومی داریم به اسم غیرت.
درست.
بعد این غیرت باعث شده که ما بتونیم به عنوان حتی سوژه هایی یه سری از لطیفه ها و طنز های ما بشه. اما اگر همین اینم ببری شما توی غرب که اصلا به این معنا همچین چیزی رو ندارن.
ندارن دیگه.
و خب اصلا نصف ماجرا براشون بی‌معنی میشه، اصلا خنده
ای که برامون. بله. متشکرم. ممنون که برنامه ما رو میشنوید. فاصله کوتاه بگیریم، موسیقی بشنوید، حالا هواتون عوض شه، برمیگردیم ادامه بدیم.
اگر مدلی داستان طنزتون در کارگاه لبخند نقد و بررسی بشه، میتونید اثرتون رو در فضای مجازی برای ما بفرستید. آدرس ما @ کارگاه لبخند.
همراهان دوست داشتنی و عزیز کارگاه لبخند، توی بخش قبلی ما راجع به ترجمه طنز صحبت کردیم و یه چیز کلی تر به اسم نقیزه، چون اون داستان طنزی که خوندیم نقیزه ای بود بر داستان دیگری، و حالا ما میخوایم بریم سراغ نقیزه توی شعر که شاید فکر کنم رواج بیشتری هم داره. درسته خانم سفرزاده؟
بله، ما نمونه های درخشانی هم اصلا توی ادبیات طنز داریم، مثلا التفاصیل و
بله.
آقای توللی یه نقیزه ایه که بر حکایت قدیمی مثل گلستان سعدی و اینها نوشته.
آره، توی طنز پردازا هم که خب آیه ضروری
بله.
اون کتاب، کمک کنید اسمشو بگم،
البته آقای ضروری با قصه هم این کارو کرده، کلاغه به خونش
آره
نرسید.
آره، اصلا اسم کتاب از قلاغه به خونش نرسید، اون ستونی که داشتن سیاسی می نوشتن، تذکرت المقامات.
بله بله، تذکرت المقامات، بله دقیقا همین بود دیگه، می اومدن از رو تذکرت الاولیا
بله.
نقیزه می نوشتن راجع به شخصیت های سیاسی. بله،
حالا توی شعر هم این هستش. توی شعر ما معمول نقیزه اینه که وزن و ردیف و قافیه اثر اصلی رو انتخاب میکنیم، حالا گاهی از مضمون اون هم بهره میگیریم، ولی گاهی نه، کاملا مضمون خودمون رو داخل اون قالب و اون فرم میریزیم و ازش استفاده میکنیم. سرکار خانم یاسمن حسینی، یکی از شنونده های خوب برنامه‌مون، نقیزه ای نوشتن روی شعر شاه نعمت الله ولی و برامون فرستادن. من میخونم، اسمش هم گوشتن رقابت سکه و ارز. مقام سکه همچون ملک جان است، همانا قیمتش در لامکان است. کسی که بالش او پرز پول است، دلار و سکه‌اش مانند جان است. کسی که اشک و آه اندر بساط است، دوایش حسرت و سوز روان است. بود دردش فزون از حد اعداد، که درد او همیشه بی نشان است. نهان کرده غمش را او، ولیکن ز پیدایی عیان اندر عیان است. فقط بنگر دمی بر صورت دوست، که این معنی معانی را بیان است. چون من پولی ندارم از بر ارز، همیشه پشت من همچون کمان است. خب خانم در خدمت شما. بفرمایید نظرتون چیه؟
خب ببینید، یه نقیزه ای گفتن به شعر شاه نعمت الله ولی از لحاظ اون اسلوب و اساس شعری خوبه، ولی طنزی توش نداره دیگه. با حالا مثلا نهایت حالا ظرافت یا شوخی که انجام دادن توی اون بیت آخره که پشت من همچون کمانه است، که تصویری ما میده و میکنی میخواد بگه پشتم تا شده خمیده شده. درست. ولی من تو بقیهش نگاه میکنم واقعا طنزی نمیدونم، یه واقعیت تلخی که شرایط اقتصادی الان بیان کردن، و حتی مثلا توی بیانش تصویرسازی مثلا به کار بردن حتی کلماتی، گرچه این خیلی نقطه قوتی به حساب نمیاد، ولی گاهی وقتا به هر حال کلمه‌ای به کار می‌بریم که کلمه بار طنز داره به هر شکل، ولی حتی اون هم انجام نشده. ببین مثلا وقتی که مثلا بالش او پرز پول است، یه تصویر یه آدم خسیس رو میده دیگه، کسی که مال دوسته، ولی این هم فقط انگار همینجور اون وسط لخت پرت شده این.
آره.
یه ذره باشی کاری نگردن که یه لبخند رو لب ما بیاره.
بله. با نمک بشه. بله. درسته. اون خصاصت رو رسوندن.
بله.
مثلا بعدیش هم گفتن دلار و سکه‌اش مانند جانه. که مثلا جون دوست داره پول و پلشو، اما خب نمک کار کمی پایین بود. یه نکته‌ای که من به ذهنم رسید راجبش صحبت کنیم راجبه زبون شعره.
درسته.
یعنی کلماتی که خصوصا جوان‌ترها که تازه میخوان شروع کنن به خاطر شعرهایی که ما تو حافظمون داریم یا تو کتابهای مثلا درسیمون خوندیم اکثرا شعر شاعران قدیم بوده دیگه، شاعرانی که قرنها ازشون گذشته، و خب سعی میکنیم وقتی بنویسیم اول هم با همون کلمات شروع کنیم.
بله.
پیشنهاد شما چیه؟ چه شکلیه؟ میتونن کلماتو بریزن دور اصلا کلمات قدیمی رو خیلی
تقلید
امروزی
بد نیست. یعنی میگن که تو هر هنری اول تقلید کنید اتفاقا خوبه، خودش شما رو یه مقداری جلو میبره. ولی مسئله اینه که به موقع دیگه بتونین از اون ماجرا بیایید بیرون. کارهای یعنی به شیوه کلاسیکا کار کردن و حتی یه مدتی ازشون تقلید کردن یه حسنی داره و اینکه شاید گنجینه لغات افراد رو زیاد میکنه. یعنی ما همینجوری مثلا اگر شما بیاین یه شعر کهن رو با یه مثلا شعر امروزی کنار هم بذارین، مثلا میبینید که بسامد کلمات اون قدیمیه خیلی بیشتره.
درسته.
و کلمات خیلی گوناگون ترن، اما تو این جدیدی ها اینجوری نیست. یعنی انگار مثلا نهایتا با 10-20 کلمه ما یه شعری رو گفتیم. از این جهت خوبه تقلید از کارهای کلاسیک و کمک میکنه به ما، اما تا یه جای دیگه. یعنی خب شما یه گنجینه لغاتی پیدا کردی، این تقلیده شما رو یه مقداری به راه انداختش، حالا باید بری زبان امروز رو پیدا کنی، سبک خودت رو پیدا بکنی، و توی این مسیره که میتونی توی هر هنری به یه شکوفایی و خلاقیتی برسی.
این جمله معروفی که میگن بعضیا زبان خودشونو دارن یعنی چی؟ یعنی از اثر میفهمیم اینو کی گفته، چه شکلی؟
یه سبک دارن. یعنی مثلا شما همین الان اگر که ده خدا رو مطلبش رو بذارید اینجا و مثلا تو همون چرند و پرند و دو کلمه حرف حساب آی صابری رو بذارید، اینا امضا هم که نداشته باشن شما متوجه میشید که این ده خدا نوشته، اینو صابری نوشته.
درست.
یا مثلا حالا فرض کنید از کارهای آقای مثلا پزشک ساد.
درست.
اینها رو بزنید کنار هم، اینا کاملا قابل تفکیکن هستن، انگار که هر کسی برای خودش یه امضای ویژه‌ای داره، از اینکه چه کلماتی به کار میبره، جمله بندیش چجوریه، چه جهان بینی داره، همه اینها توی کار خودشون نشون میده. و این چیزی هم هستش که در طی زمان به دست میاد. یعنی قطعا اولین روز هیچ کدوم از این آدما همه این ویژگی رو با هم نداشتن، در طی زمان یک به قول شما زبان و سبک ویژه‌ای پیدا میکنن که دیگه مثل یک امضا میمونه توی آثارشون.
این زبان و سبک هم میتونه شامل جمله بندی ها و کلماتشون باشه، هم فکر میکنم سبک طنز پردازی که انتخاب میکنن. مثلا یه نفر هست یه شگردی رو خیلی استفاده میکنه، حالا یه وقت این به اوج میرسه، از اوجم رد میشه، مثلا یه کسی میاد کلا نقیزه مینیسه راجع به قضا.
درست.
داشتیم دیگه. خب مثل کتابی که دیوان اطعمه شده بود.
بله.
اسمش اصلا اسمش اینه. بله. یعنی کلا نقیزه است روی شعر قدیمی ترها و راجب قضاست.
درست.
حالا یه وقتی اون شکلی میشه که شاید اونقدر بیش از حد بودن دیگه برای مخاطب تکراری بشه. خب کلا مخاطب همینو بگه دیگه، هر شعر جدیدی هم برمیدارین همینه.
درست.
این دفعه قضاش موقع آبگوش بوده، الان قرمه سبزی، بعدی فسنجونه، ولی همینه داستان. اما یه وقتی هستش که نه، به جا استفاده میشه شگرده و به اندازه، اون هم زبون خاص خودش رو داره آقای اطعمه، و وقتی که اثرش رو میخونی متوجه میشی اینو کی نوشته، اما شاید دیگه نمک کار کم شده به خاطر اینکه تکرارش خیلی زیاده. اما اگر به اندازه باشه هم زبون رو میرسونه و هم شگرده درست کار میکنه سر جاش و میتونه تاثیرگذاری زیادی داشته باشه.
این چیزی که شما گفتین، البته من این نکته رو بگم، بخشش اون قالبی که انتخاب میکنم بستگی داره دیگه. مثلا میادش طرف توی قالب فرهنگ لغت می نویسه. یه کتاب های زیادی این سالا اینجوری در اومده، هم فارسی و هم نمونه های خارجیش ترجمه شده، مثلا فرهنگ لغت شیطان.
درست.
یا توی نشریات طنز همیشه خیلی رایج بوده که از قالب فرهنگ لغت استفاده میکنن برای اینکه حالا بگن مثلا الان اگر اینجا نوشتیم مثلا دزدی، امروز معنی دزدی چیه؟ یا مثلا آفتاب دزد الان به کی میگه؟ خب این یه بخش قالب ماجرا هستش، ولی از یه جای بعد دیگه اون سبک شخصی است دیگه.
درست.
که میتونه فراتر از اون ماجرای قالب، یعنی میتونه که حتما اینجوری وجود داره و رد پای خودشو میذاره تو هر قالبی هم باشه، باز رد پای اون آدم معلومه.
همراهان کارگاه لبخند، امروز دو تا اثر از خوب بود، امروز مدیریت زمانمون طوری بود که دو تا اثر از آثار ارسالی شما رو تونستیم بخونیم و بررسی کنیم، یه نثر و یه شعر، بینش هم اثر خارجی خوندیم. اصلا امروز خیلی برنامه پربار بود، کلی هم حرف خوب زدیم. ممنون از خانم سفرزاده که زحمت کشیدن و تشریف آوردن تو برنامه ما. شما میتونید آثارتون رو برامون بفرستین، همین شکلی سعی میکنیم با جزئیات زیاد با موارد و مصداقهای خودش راجع به تکنیکاش صحبت بکنیم، پیشنهاد بهتون بدیم که کجا با چه تغییراتی میتونید اثرتون رو فاخر کنید. اصطلاح امروزی شنیدین، امروز خیلی میگن طنز فاخر.
بله خیلی ارزش گذاری کنن.
آره میگن طنز فاخر. میتونید خیلی کوتاه بگی اصلا این درسته این تعریف؟ طنز فاخر داریم؟
نه دیگه، این به نظر من از اون غلطهای خیلی بدی که رایج شده، مثلا هنرمند فرهیخته.
هنرمند دیگه، حالا طنز دیگه. به هر حال خیلی یا شنیدید خیلی مثلا تقسیم بندی میکنه، طنز مثلا غمگین، طنز تلخ، طنز دیگه. من یه جایی دست خط مرحوم ضروری میدیدم که بالا دقیقاً یادم نمیاد جمله بندیشه، ولی منظور این بود که طنز تلخ اصلا وجود نداره. طنز بالاخره یه انبساط خاطری دلست. داره، یه لبخندی میخواد بنشونه، گرچه موضوعش میتونه تلخ باشه. امیدوارم که این برنامه هم این انبساط خاطر رو در شما به وجود آورده باشه، لحظاتی به شما خوش گذشته باشه. ممنون که همراه ما بودید و کارگاه لبخند رو گوش دادید. شنبه تا چهارشنبه رادیو سبا روشن کنید، کارگاه لبخند رو بشنوید تا ما هم از همراهی شما انرژی بگیریم و بتونیم برنامه‌های بهتری براتون تولید بکنیم. نظرتون رو هم با ما در میون بذارید. 301055 شماره پیامک و @ کارگاه لبخند آدرس ما در فضای مجازیه. ممنون که همراه ما بودید. همگی شما رو به خدا میسپارم.